رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 15 روز از ماه آبان، ماه آب و آرامش، سلام ما را بپذیرید. چهارشنبه دیگر رو با شما آغاز میکنیم، چهارشنبه که رسماً در اون پاییز به نیمه رسیده. اگر هنوز برگ‌های زرد و نارنجی روی درخت‌های شهرتون باقی مونده، اگر هنوز نم بارون پاییزی زمین زیر پاتون رو خیس میکنه، قدرش رو بدونید که زمستان و سپیدی و سرما در راهند. رویا کریمی مرشد هستم، همراه شما در برنامه بامدادی رادیو فردا. همینجا به همه شما که در هر گوشه ای از گیتی صبحتون رو با ما آغاز کردید، سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 80 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان هرمزگان با دمای حداکثر 30 درجه گرمترین استانهای زنجان و چهارمحال و بختیاری با حداقل دمای 2 درجه زیر صفر سردترین استانهای کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید، روزی با دمای 20 درجه سانتیگراد و غبار صبحگاهی رو پیش رو خواهید داشت. در صبحانه با خبر امروز همراه با همکارانم حسن جعفری سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و حسنی مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. شاهین بشیری همراه ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. وزیر امور خارجه ایران در آستانه دیدار با همتای فرانسوی خود گفت در مذاکرات برنامه ریزی شده برای این هفته در ژنو، امکان رسیدن به یک چارچوب کاری در حل مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد. مشروع این خبر در گزارش مفصلی در همین برنامه به آگاهیتان خواهد رسید. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت هنوز تاریخی برای تشکیل کنفرانس صلح ژنو 2 تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای ابراهیمی روز سه‌شنبه بعد از گفتگو با دیپلمات‌های ارشد آمریکایی و روسی در ژنو در این حال ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال جاری میلادی، حدود 2 ماه دیگر، تاریخی تعیین شود. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان عامل شیوع بیماری اخیر تنگی نفس در خوزستان را به احتمال زیاد وجود نیترات اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدرضا لاهیجانزاده روز سه‌شنبه گفت در آنالیزی که روز دوم بارندگی روی نمونه‌های آب باران انجام دادند، معلوم شده که میزان نیترات آن بالاست که احتمال باران اسیدی را قوت می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در چند روز اخیر 5500 نفر پس از بارندگی به علت مشکلات تنفسی به ویژه در اهواز به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند که 520 نفر بستری شدند. ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، هشدار داد در صورت ادامه وضعیت کنونی، جنگ سوریه در مرزهای این کشور محدود نمی‌ماند و به کشورهای همسایه نیز کشیده خواهد شد. رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با تأکید بر ضرورت مسلح‌سازی مخالفان سوری گفت باید برتری نظامی بشار اسد با دادن سلاح‌هایی به مخالفان برای دفاع از خودشان هم‌سطح شود. به گفته رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، این اقدام می‌تواند برتری نظامی اسد را مهار کرده و او را مجبور به نشستن پای میز مذاکره کند. وزیر خارجه آلمان خواستار توضیح سفیر بریتانیا در مورد مطالب مندرج در رسانه‌ها مبنی بر وجود یک مقر شنود محرمانه در محل سفارتخانه آن کشور در برلین شد. به گزارش اسوسییتد پرس، گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان در پی انتشار مطلبی در روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت روز سه‌شنبه سفیر بریتانیا را برای ادای توضیحات فراخواند. گزارش مندرج در ایندیپندنت که بر اساس افشاگری‌های ادوارد سنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا انتشار یافته، نشان می‌دهد سازمان اطلاعاتی بریتانیا با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک پیشرفته در سقف ساختمان سفارت این کشور در آلمان به شنود می‌پرداخته است. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد به سفیر بریتانیا خاطر نشان شده است که چنین حرکتی برخلاف قوانین بین‌المللی است. پلیس ارمنستان در ایروان، پایتخت این کشور، با جمعی از ملی‌گرایان که قصد داشتند به سمت ساختمان ریاست جمهوری راهپیمایی کنند، درگیر شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، به نقل از مقام‌های قضایی ارمنستان، دست کم 37 نفر از معترضان روز سه‌شنبه دستگیر شدند. شانت هاروتیونانیان، رهبر حزب ملیگرای ارمنستان، پیش از این اعلام کرده بود طرفدارانش قصد دارند تدارک یک انقلاب را ببینند و قول داد ساختمان ریاست جمهوری را ویران کنند. این رهبر ملیگرایان نیز روز سه‌شنبه دستگیر شد.
سپاسگزارم. همکارم شاهین بشیری بود با مهمترین خبرهای صبح امروز. و اما در 15 روز از آبان ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. امیدواری ایران به آینده مذاکرات هسته‌ای در ژنو. آژانس اما همچنان در جستجوی اطلاعات بیشتر است. گزارشی خواهیم داشت در همین زمینه. کسب و کار در ایران. مسئولان میگویند دشوار اما دستیافتنی است. کارشناسان اقتصادی رادیو فردا تحلیل خواهند کرد. روزنامه‌های تهران را هم ورق خواهیم زد. روزنامه‌هایی با خبرهایی از مجلس شورای اسلامی و همینطور خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می‌شنویم. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به پاریس سفر کرده روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات هسته‌ای در پیش رو در ژنو امکان رسیدن به یک چارچوب کاری در حل مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد. همزمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد برای قانع شدن در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران هنوز به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
معتقدم ممکن است در این هفته در مورد مسئله هسته‌ای ایران به توافق برسیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24 در فرانسه با گفتن این جمله امیدوارانه درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران به نشست‌های در پیش رو اشاره کرده، اما در ادامه همین سخنان تاکید کرده است فقط میتوانم در مورد بخش مربوط به خودمان حرف بزنم و نمیتوانم از سوی طرف دیگر مذاکره نظری بدهم. وزیر خارجه ایران در شرایطی درباره آینده مذاکرات اظهار امیدواری میکند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه همزمان اعلام کرد نمیتواند اطمینان داشته باشد که برنامه اتمی ایران کاملا صلح‌آمیز باشد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به گفته خبرگزاری ایرنا قرار است برای مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کند، با بیان این شک و شبهه تاکید کرده که آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران به اطلاعات بیشتری احتیاج دارد. شاید برای همین است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است او شخصا یوکیو آمانو را برای سفر به تهران دعوت کرده است. قرار است مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 علاوه 1 دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای را در روزهای 16 و 17 آبان‌ماه یعنی پنجشنبه و جمعه در پیش رو در ژنو برگزار کنند. اما در همین روز وزیر امور خارجه ایران در فرانسه در کنار بخش امیدوارانه سخنانش به ظن و بدگمانی مذاکره کنندگان ایرانی هم اشاره کرده و گفته باید با چشم باز وارد این بحث‌ها شویم، اما با ایمان و اعتقاد ما آماده ایم تا به توافق برسیم. اما میزبان و همتای فرانسوی وزیر امور خارجه ایران لوران فابیوس روز سه‌شنبه در جلسه مشترک تاکید کرد این مذاکرات نمیتواند تا ابد ادامه پیدا کند و ایران باید پاسخی قاطع و قانع کننده به نگرانی های جامعه جهانی دهد. ایران در حالی به یکی دیگر از نشست‌های دو روزه هسته‌ای خود نزدیک می‌شود که یوکی آمانو تأکید کرده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت خود برای پژوهش و رسیدگی به مسئله غیرنظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد.
The agency continues to verify that non-divergent of nuclear material declared by Iran under its safeguard agreement.
چین که یکی از کشورهای دوست و همراه ایران است روز سه‌شنبه اعلام کرد بر نقش سازنده خود برای تشویق گفتگوها در جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای ایران تاکید دارد. این را سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در بحبوحه موضع‌گیری‌های مقام‌های مسئول هر دو طرف مذاکره و پیام‌های مربوط به این موضوع اعلام کرد. برنامه اتمی ایران گرچه به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی تنها اهداف غیر نظامی را دنبال می‌کند، ولی کشورهای غربی ایران را بارها به پیشبرد اهداف نظامی متهم کردند. با شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران، هر دو طرف مذاکره از مثبت بودن فضا و پیشرفتن سریع بحث‌ها سخن می‌گویند. ایران تلاش می‌کند از تحریم‌هایی که روز به روز علیه تهران بیشتر می‌شود بکاهد و برای این کار سرعت مذاکرات را تندتر کرده است. آخرین دور این مذاکرات هفته گذشته در سطح کارشناسی در وین برگزار شد. مقامات ایران پیش از این اعلام کردند که پیشنهاد جدیدی به گروه 5 علاوه 1 برای پایان مناقشه اتمی ارائه کردند. پیشنهادی که محرمانه است و قرار است رسانه‌ای نشود، اما گویا دو طرف را خرسند نگه داشته است.
همکارم آزاده اسدی گزارش میداد. 20420733595555 و همینطور 20796011573 شماره های پیام مکگیر رادیو فردا هستند. میتونید با ما تماس بگیرید، پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی با صدای خودتون ضبط کنید با این شماره 20402022112 21 12. با هم به صدای چند شنونده ی رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای روحانی قول داده بودن که بعد از انتخاب شدنشون زندان‌ها رو از زندان‌های سیاسی خالی کنن. خب مسلمه با این اعدامشون دارن خالی میکنن زندان‌ها رو.
من یک معلم دبستانی هستم، سیاسی نیستم، به سیاست هم کاری ندارم، ولی میخواستم به گوش آقای خامنه‌ای برسونم لطفاً وقتی در مجامع عمومی سخنرانی میکنی، چون زن و بچه ها هم گوش میکنن، از کلمات زشت و رکیک خودداری کن که وقتی بچه ها معنی این کلمات دوام میپرسن شرمندگی آن برای ما نماند.
میخواستم به این دولت مرده ایران عرض کنم که شما از یه طرف همیشه تاکید میکنید که ملت ایران با ملت آمریکا مشکلی نداره، از طرف دیگه مردم رو میکشید توی خیابون تشویق میکنید که مرگ بر آمریکا بگن. اگرم که منظورتون دولت آمریکاست، که خب دولت آمریکا هم که منتخب ملت آمریکاست، این چی تکلیف این صحبت شعار شما چی میشه؟
آقای فیروزآبادی مثل این فراموش کردن که در هیچ گوشی از دنیا نظامی حق دخالت در سیاست رو ندارن. تازه میفرماید که نیروهای مسلح از تیم مذاکرات هسته‌ای حمایت میکنن، یعنی منم هستم توی مملکت. آقا دست سر من بردارین آقای سلشکر، اگر راست میگی امنیت مردم تو روز کوچه و بازار تعمیر میکنی که روز روشن با چاقوز دلوی مردم میگیرن و اموالشون رو به غارت میبرن، پلیس شما هم گوشه به تماشاگر است.
ساعت 9 یه خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یه عالم فکر، نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون. خیابون،
شایدم پس فردا
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
شنونده‌ای برای ما پیامک فرستادن و از ما خواستن که شماره پیامکگیر رادیو پس فردا رو در اختیار ایشون قرار بدیم. خب شماره پیامکگیر رادیو پس فردا همان شماره تلفن‌ها و شماره پیامکگیرهای رادیو فرداست. فقط میتونید مخاطب خودتون رو مشخص کنید و پیامک شما به دسته بچه‌های رادیو پس فردا خواهد رسید. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشتن: ای رهبر عزیز، بدبختی‌ها و عقب افتادگی‌های شهرهای ما را اشغال کرده. قسم به خدا اگر این 33 سال با آمریکا خوب بودید و دائم از مرگ بر اسرائیل نمی‌گفتید، حالا ایران شده بود ژاپن دوم. شنونده دیگری بدون ذکر نام برای ما اینطور نوشته که هر یک نفر را که اعدام می کنند حداقل 100 نفر فامیل دارد، 100 نفر رفیق دارد و 1000 نفر هم از شنیدن خبرش ناراحت می شوند. یعنی هر روز حداقل 5000 نفر از رژیم ناراضی می شوند. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام خودش نوشته: شاهان آمدند و رفتند ولی کشور ما برجا ماند. شنونده دیگری خانم یا آقای شیرانی اینطور پیامک فرستادن که بهترین ثروت و آرزوی هر پدر و مادر داشتن فرزند نیک و دانشمند است. پس برای ایرانیان چه چیزی بهتر از این که فرزندانشان بتوانند روانه ی آمریکا شوند؟ شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: قبل از انقلاب پدر من کارمند ساده‌ای بود که حقوق ماهانه اش 7000 تومان معادل 1000 دلار بود. 6 سر عائله داشت اما خانه و ماشینش به راه بود و هیچ بدهکاری هم نداشت. به گفته خودش انقلاب کرد که وضع بهتر شود، اما امروز که 70 ساله است 800000 تومان حقوق می‌گیرد که برابر است با 300 دلار، یعنی درآمدش 700 دلار کمتر شده. قیمت ها هم 100 برابر بیشتر. لطفاً مرگ بر آمریکا گویان جواب دهند. شنونده دیگری که خود رو دخو معرفی کرده نوشته: سران نظام ما هنوز تکلیفشان با خودشان روشن نیست، هم آمریکا را میخواهند و هم مرگش را. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: مگر ملت ایران خودش زنده نیست که حاکمان یکسره میگویند ملت این را میگوید، ملت اجازه نمیدهد و امثال اینها. و البته چند شنونده هم از تشدید پارازیت ها و در مواردی قطع کامل صدای رادیو در شهرستانشون خبر دادن. سپاسگزاریم از این شنوندگان گرامی و حتما این پیام ها رو به بخش فنی منتقل میکنیم. لطفا به خاطر داشته باشید در چنین مواردی حتما شهر محل اقامت و همینطور ساعات قطعی یا پارازیت رو هم ذکر کنید. صبح چهارشنبه 15 آبان ماه 1392 باز هم سر می‌زنیم به دکه مطبوعات در ایران همراه با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید از روزنامه قانون شروع کنیم که در تیتر اول خودش از فشار بر وزیران علوم و اطلاعات خبر داده.
بله، روزنامه قانون در این گزارش نوشته که مجلس شورای اسلامی، یعنی نمایندگان تندرو در مجلس، این روزها فشارهای خودشون رو بر آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم به ویژه و پس از اون بر وزیر اطلاعات افزایش دادن. عکس یکی این روزنامه هم حبیب الله به دیدار خدا رفت درباره مرگ آقای حبیب الله عسکرولادی هست و پیام تسلیت رهبر جمهوری اسلامی در این باره.
و روزنامه اعتماد هم عکس اول خودش رو با آقای عسکرولادی اختصاص داده.
بله، روزنامه اعتماد تقریبا یک ویژه‌نامه منتشر کرده برای آقای عسکرولادی که از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی بود و بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در اون مطلب دارن. تیتر یکی این روزنامه هم تهدید وزیر، یعنی تهدید رضا فرجی دانا وزیر علوم هست 7 روز پس از رأی اعتماد. یک گزارش هم روزنامه اعتماد داره درباره اظهارات آقای جهانگیری که گفته ما در واگذاری های دولت آقای احمدی نژاد تجدید نظر خواهیم کرد و برخی از این واگذاری ها رو لغو میکنیم.
اما روزنامه ایران تیتر اول خودش رو به صحبت های وزیر ارشاد در مورد قانونی شدن فیسبوک اختصاص داده.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست، از قول علی جنتی وزیر ارشاد اسلامی نوشته که فیسبوک باید قانونی بشه. ایشون در این حال گفته که با فیلتر کردن و همچنین جلوگیری از نصب رسیور و دیش ماهواره و قطع دسترسی مردم به اطلاعات آزاد نمیشه کاری از پیش برد و باید رسانه‌ها رو تقویت کرد و از اونها استفاده کرد.
و روزنامه آرمان همینطور نوشته که آقای قشقاوی در گفتگوی اختصاصی با آرمان گفتند که فعالان سیاسی خارج شده از کشور میتونن برگردن.
بله، این هم اظهار نظر معاون حقوقی وزارت خارجه است که ایرانیان خارج از کشور رو به ایران دعوت کرده. پیشتر هم آقای ظریف، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین آقای حسن روحانی در جریان سفر به نیویورک چنین اظهار نظری داشتن. روزنامه آرمان یک گزارش داره به نقل از آقای محمد رضا باهنر، نوشته که نباید تندروها آقای روحانی رو تحت فشار بگیرن.
و آقای رفیع‌زاده، برای ما به روزنامه جهان صنعت تیتر اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه جهان صنعت تیتر یکش اختصاص داره به برگزاری همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران که چهره‌های اقتصادی دولت آقای روحانی در اون سخنرانی کردن، از جمله علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد که گفته نرخ سود بانکی تغییر نخواهد کرد. عکسی که این روزنامه هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدریه افخم رو نشون میده که گفته پول‌های ایران در چین بلوکه نشده.
و آقای رفیع‌زاده، اگر خیلی سریع برای ما بگید که روزنامه قدس در دفاع از کارنامه 100 روزه دولت روحانی چه نوشته؟
روزنامه قدس نوشته که مقام‌های اقتصادی دولت آقای روحانی روز گذشته در همایش بهبود فضای کسب و کار ایران از کارنامه 100 روزه دولت دفاع کردند و رئیس دفتر آقای روحانی آقای نهاوندیان گفت ما تونستیم بازارها رو کنترل کنیم و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنیم. یک گزارش هم داره درباره قشر زحمتکش، بنوشته این روزنامه کارگران ساختمانی که هنوز وعده‌های دولتی برای بیمه اونها به اجرا گذاشته نشده.
آقای رفیع‌زاده، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید، اما همچنان با ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
به ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، روز گذشته همایشی با عنوان بهبود فضای کسب و کار در تهران برگزار شد. این همایش در حالی برگزار شده که بهبود فضای کسب و کار یکی از اولویت‌های دولت حسن روحانی عنوان شده. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
منم به شما صبح بخیر میگم و همینطور به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، برای ما بگید که مسئولان ارشد جمهوری اسلامی که در این همایش شرکت داشتن، برای فضای کسب و کار ایران در حال حاضر چه ویژگی هایی رو قائل شدن؟
سه چهره مهم اقتصادی در همایش دیروز تهران حضور داشتند. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که در واقع میزبان این همایش بود، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و همینطور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری که البته در این همایش به عنوان رئیس اتاق ایران شرکت کرده بود. اینها و سایر شرکت کننده ها در همایش دست کم در دو نکته متفق القول بودند. نکته اول تعریف فضای کسب و کار است که جنبه بین المللی داره و به معنای مجموعه عواملی هست که بر اداره و عملکرد بنگاه‌های تولیدی تأثیر می‌گذارند، ولی کنترل این عوامل در اختیار مدیران بنگاه‌ها نیست. مثلا اونا میخوان در شرایط عادی فعالیت بکنند، ولی با فساد اداری، نبود امنیت، تورم، نوسان نرخ ارز و دستورالعمل‌های ضد و نقیض اداری روبرو میشند و کارشون لنگ میمونه. نکته دومی که همه در مورد اون توافق داشتند، نامساعد بودن فضای کسب و کار در ایران هست و دیدیم که هفته گذشته گزارش سالانه بانک جهانی ایران را از لحاظ فضای کسب و کار در بین 189 کشور دنیا در ردیف 152 قرار داد. وزیر اقتصاد و امور دارایی هم دیروز به همین طبقه بندی و جایگاه ایران اشاره کرد و در واقع اون رو تایید کرد.
اما آقای خاوند، آیا راه حلی هم برای بهبود فضای کسب و کار در ایران در این همایش پیشنهاد شد؟
متاسفانه در ایران همایش‌های زیادی در مورد مسائل گوناگون برگزار میشه و مسائل درستی هم در این همایش‌ها از جمله همین همایش دیروز مطرح میشه، ولی این مسائل درست طی سال‌های گذشته بارها و بارها تکرار شده. همه میدونن که در ایران امنیت لازم برای سرمایه گذاری وجود نداره، یا آزادی اقتصادی کم هست، یا خصوصی سازی ها درست انجام نگرفته، یعنی همون مسائلی که دیروز مطرح شدن. ولی از مسئولان ارشد اقتصادی یک کشور انتظار میره که به صورت مشخص بگن چرا کار به اینجا کشیده، چه عوامل و نهادهایی مسئول بودن و قراره چه تصمیمهایی به صورت قاطعانه در این تاریخ معین به اجرا گذاشته بشه. راه حل هایی که دیروز ارائه شد باز هم جنبه کلی داشت.
اما آقای خاوند، آیا تحریم ها و مشکلات ناشی از اونها هم در ارزیابی فضای کسب و کار در نظر گرفته میشن؟
100% ارزیابی فضای کسب و کار در ایران بدون پرداختن به مسئله تحریم ها غیر ممکن هست. همه فعالان اقتصادی به نوعی گرفتار تحریم ها هستند در ایران و در راه رفع این گرفتاری هم کاری از دست اونها بر نمیاد. سمینار دیروز نشون نداد که باید واقعا چگونه با این مسئله روبرو شد.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
و همراه با همکارم حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی امروز، بخش اول صبحانه با خبر رو به پایان میبریم.
کنگره بین المللی علم و فوتبال امروز با سخنرانی رئیس فیفا در تهران گشایش می‌یابد. علاوه بر سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال، شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا و صدها تن از مربیان فوتبال از سراسر کشور در این همایش حضور خواهند داشت. رئیس فیفا قرار است در اقامت دو روزه خود در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار داشته باشد. مسابقات ووشوی قهرمانی جهان که در کوالالامپور پایتخت مالزی جریان داشت با قهرمانی چین پایان یافت. بعد از چین تیم ووشوی ایران در مکان دوم قرار گرفت و مالزی سوم شد. در این مسابقات 74 کشور شرکت داشتند. در دوره گذشته نیز ایران نایب قهرمان شده بود. یکی از بازی‌های باقی مانده از هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس، بعد از ظهر امروز میان پرسپولیس تهران و استقلال خوزستان برگزار می‌شود. علی دایی سرمربی سرخپوش‌ها چشم به 3 امتیاز این بازی دارد و مطمئن است که آن را به دست خواهد آورد.
برای ما و هم واسه استقلال فکر کنم بازی خیلی سختی خواهد بود، اما مطمئنم میتونیم این بازی رو با 3 امتیاز تموم بکنیم.
حرفای عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان نیز از همین دسته است و اینکه استقلال خوزستان با دست پر به اهواز برمیگردد.
ما تمام وجودمون رو میذاریم ان شاءالله با دست پر آزادی رو ترک کنیم و به اهواز برگردیم.
مسابقه ساعت 3:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. پرسپولیس حتی مساوی هم بکند صدر جدول را در اختیار خواهد داشت. استقلال خوزستان 12 است. شب گذشته دور 4 بازی های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا با 8 مسابقه آغاز شد که طی آن بایر مونیخ و منچستر سیتی ورودشان به مرحله حذفی مسابقات قطعی شد. بایر مونیخ با پیروزی 1-1 مقابل تیم ویکتوریا پلزن در جمهوری چک انتخاب شد و منچستر سیتی در پرگلترین مسابقه دیشب 5-2 تیم زسکای مسکو را در منچستر در هم کوبید. منچستر یونایتد و بایر لورکوزن هم شانس زیادی برای حضور در مرحله حذفی دارند، ولی قطعی نیست. همینطور رئال مادرید که دیشب در ایتالیا با یوونتوس 2-2 مساوی کرد. رئال مادرید حتی تا دقیقه 65 با گل‌های رونالدو و گرت بیل بازی را 2-1 برده بود، ولی به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس در 65 دقیقه گل فرناندو یورنته نجات بخش یوونتوس شد و بازی 2-2 مساوی پایان یافت. دیشب همچنین پاریس سن ژرمن گرچه در پاریس با اندرلخت بلژیک 1-1 مساوی کرد، ولی همچنان یکی از بخت‌های ورود به مرحله حذفی به شمار می‌رود. امشب نیز 8 مسابقه از دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. و در لندن آخرین تور جهانی تنیس در سال 2013 دیشب با شرکت 8 بازیکن شاخص جهان آغاز شد. در بازی‌های دیشب رافائل نادال اسپانیایی بر هموطنش داوید فرر پیروز شد و نوواک ژوکوویچ سرب روجر فدرر سوئیسی را شکست داد.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 5 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی سرد و باران زده. به شما که هم اکنون به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مونده از این برنامه رادیو تلویزیونی همراه ما باشید. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای بشیری
با سلام دوباره. وزیر امور خارجه ایران در آستانه دیدار با همتای فرانسوی خود گفت در مذاکرات برنامه ریزی شده برای این هفته در ژنو امکان رسیدن به یک چارچوب کاری در حل مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت هنوز تاریخی برای تشکیل کنفرانس صلح ژنو 2 تعیین نشده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان عامل شیوع بیماری اخیر تنگی نفس در خوزستان را به احتمال زیاد وجود نیترات اعلام کرد. ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی هشدار داد در صورت ادامه وضعیت کنونی جنگ سوریه در مرزهای این کشور محدود نمی ماند و به کشورهای همسایه نیز کشیده خواهد شد. وزیر خارجه آلمان خواستار توضیح سفیر بریتانیا در مورد مطالب مندرج در رسانه‌ها مبنی بر وجود یک مقر شنود محرمانه در محل سفارتخانه آن کشور در برلین شد. به گزارش آسوشیتد پرس، گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان در پی انتشار مطلبی در روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت روز سه‌شنبه سفیر بریتانیا را برای ادای توضیحات فرا خواند. پلیس ارمنستان در ایروان پایتخت این کشور با جمعی از ملیگرایان که قصد داشتند به سمت ساختمان ریاست جمهوری راهپیمایی کنند درگیر شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده است 20 آبان 11 نوامبر به تهران برود. آقای صالحی به خبرگزاری ایسنا گفته هنوز به این دعوت پاسخ قطعی داده نشده است. سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید جمعیت فوک‌ها در دریای خزر از 1 میلیون به زیر 100,000 رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، عبدالرضا کرباسی روز سه‌شنبه در مراسم دهمین سالگرد امضای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر گفت آلودگی‌های زیادی از جمله خانگی، صنعتی و کشاورزی وارد دریای خزر می‌شود که به دلیل بسته بودن این دریا در آنجا میماند.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری. و اما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با گزارش همکارم نادر صدیقی در مورد سخنان وزیر اقتصاد در مورد خصوصی سازی. سپس در اخبار فرهنگی سری به نمایشگاه عکسی از شهر عبیانه خواهیم زد و مثل هر روز هم نگاهی خواهیم داشت به صفحات میانی روزنامه‌های تهران. در این میون پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران میگوید برنامه خصوصی سازی درست انجام نشده و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی نرسیده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت 11 میگوید که برنامه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی که از دهه 80 خورشیدی در اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرا شده به درستی انجام نگرفته است. وی در این زمینه این جمله را بیان کرده که از دهه 80 تا کنون حدود 150 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده که متأسفانه بسیاری از آنها به بخش خصوصی واقعی نرسیده و به قول معروف به خصولتی‌ها واگذار شده است. آقای کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در ایالت ماساچوست آمریکا، بر تشریح و تحلیل این سخن وزیر اقتصاد ایران چنین میگوید:
اگر خاطرتون باشه در این چند سال همیشه خود من و دیگران هم گفتیم که این خصوصی سازی به صورت واقعی انجام نمیشه، برای اینکه کاری که انجام میدن این است که بعضی بنگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت تحت عناوین مختلف میان این رو میگیرن، مثلا دستگاه‌های وابسته به سپاه و غیره، و یه مقداریش هم به دست کسانی افتاده که فقط وابسته به مراکز قدرت بودن و مسئله این که اداره کنن این صنایع و غیره رو نداشتن. نتیجه این شده که خوبی‌های خصوصی سازی که عبارت است از رقابت در بازار، نوآوری، سرمایه‌گذاری، هیچ کدوم انجام نمی‌شده. از طرف دیگه اکثر بنگاه‌های دولتی و بسیاری از کسانی که حتی اینا رو گرفتن همه زیانده بودن و سربار دولت.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در رابطه با بحث سهام عدالت نیز گفته است که هدف از طراحی این سهام کمک به ایجاد مالکیت در بین اقشار مختلف مردم بود که متاسفانه محقق نشد. در حال حاضر حدود 42 میلیون سهام عدالت در بین اقشار مختلف توزیع شده، اما آنها حق اعمال مالکیت بر روی آن را ندارند. به گزارش ایسنا، آقای طیب نیا تأکید کرده که دولت مطبوع وی با کاهش دفعتی، سریع و غیر حساب شده نرخ ارز مخالف است. در مورد شایعاتی که در این زمینه رواج یافته، طیب نیا گفته است که در کمیسیون مجلس آنچه از جانب وی مطرح شده صحت ندارد و او کفی برای نرخ ارز تعیین نکرده و معتقد است که نرخ ارز طبق سیستم شناور تعیین خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مورد چند پرسش دیگر خبرنگاران از جمله درباره نرخ سود بانکی اظهار بی اطلاعی کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید. تا پیش از زمان پخش پیام‌های تلفنی شما شنوندگان، فرصت دارم تا یادآوری کنم که میتونید آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو برای صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. همینطور میتونید در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و گفتگو بنشینید. علاوه بر اینها میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید با این آدرس info@radiofarda.com. آدرس وبسایت ما رو هم که حتما دارید www.radiofarda.com. و ما با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس گرفتند گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، واقعا متاسفم با این ادبیاتی که شما استفاده کردید. من مطمئنم که همه دنیا میدانند که این موضع رسمی ملت ایران نیست و ملت ایران با هیچ کشور و ملتی دشمنی ندارد و برای تمامی اقوام و کشورهای دنیا احترام قائل است. برای شما واقعا متاسفم.
میگم کلید این آقای روحانی خوب کار میکنه ها. در این هفته آخر 40 نفر اعدام شدن. پس این کلید مال قفل چوبای دار بوده.
جمهوری اسلامی خیلی بدبخته. سینه های مردم میریزیم، ماهواره ها رو جمع میکنیم، پلازیس میندازیم. حالا دیگه این نوبره چی؟ خبر جعلی درست میکنیم تو سایت میذاریم.
آقای خامنه ای، شعار مرگ بر آمریکا آیه قرآن که نیست، نشه تغییرش بدید. 30 و چند سال پیش میگفتید مرگ بر آمریکا، هنوزم میگید مرگ بر آمریکا. عزیز من، دست از لجبازی بردارید، این قضیه رو به رفراندوم همه پرسی بگذارید. خب ببینید مردم چقدر موافق یا مخالف این شعار هستن. والا به خدا زندگیمون، هستیمون، همه چیزمون رو به خاطر این شعار از دست دادیم. بس دیگه لجبازی، بس دیگه.
میخواستم بگم کدوم کشور تو جهانه که اینقدر بیخیال باشه و اینقدر بیمعرفت باشه که افراد سفارت یک کشور دیگر رو تو کشور خودش دستگیر بکنه و ببره و کشمند بزنه و بی احترامی بهش بکنه و 30 سال هم بهشون هرچی دلشون خواست به اینا بگن. حالا هم برای 30 سال دارن، 30 و خورده سال دارن جشن میگیرن. آخو کدوم کشوری کارو میکنه؟ این مردم ایران نیستن که خدا وکیلی این کارو میکنن.
روستای ابیانه از زیباترین و قدیمی‌ترین روستاهای ایران. ساکنان این روستا نه فقط معماری زیبایی این روستا که آیین‌های سنتی اون رو هم حفظ کردند. نمایشگاه عکسی با موضوع ابیانه بهانه گفتگوی امروز ماست با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام می‌کنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آیه سرکوهی، علارغم تمامی تصاویر زیبایی که در مورد روستای ابیانه همه ما در ذهن داریم، عنوان این نمایشگاه هست اندوه روستای من. در این نمایشگاه قرار هستش که چه تصویری از این روستای زیبا ارائه بشه؟
بله، همونطور که شما گفتین ابیانه روستایی در 40 کیلومتری شمال غربی نطنز در دامنه کوه کرکس و معماری بومی این روستا بسیار زیباست. بناهای تاریخی بسیار متنوعی داره و هم خوشمنظره هست و قدمتش هم بعضی ها میگوین به 1500 سال میرسه. از جمله بناهای زیباشون آتشکده ابیانه هست که بسیار قدیمی هستش و همچنین مسجد جامع و این در این مسجد یک منبر چوبی منبتکاری شده هم هست که بسیار زیبا هست. به هر حال در این حال هم برخی آیین‌ها و سنت‌ها در این روستا همچنان همونطور شما گفتین تداوم داره. حالا نمایشگاهی که اشاره کردین اندوه روستای من، عکسایی است که آقای مهدی قربانزاده ابیانه گرفته و در فرهنگسرای نیاوران این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد. از فامیل عکاس هم مشخص هستش که اهل این روستاست. 25 تا عکس رنگی در این ارائه شده و جالب این است که در این عکس ها عکاس کوشیده است که اون زندگی مردم و تلفیقی که در اثر این مراسم مذهبی و سنت های پیش از اسلام با هم به وجود اومده نشون بده و در این حال نشون بده که این روستا در اون حالت نوستالژیک خودش میتونه هم اندوه داشته باشه. این نمایشگاه تا 30 آبان ماه ادامه داره.
آیه سرکوهی، چند ساعت بعد از اون که هیئت نظارت بر مطبوعات وابسته وزارت ارشاد توقیف مجدد روزنامه‌های نشاط و هممیهن رو تکذیب کرد، آقای علی جنتی وارد ماجرا شد. برای ما میگید که بالاخره سرنوشت این دو روزنامه به کجا انجامیده؟
بله، روزنامه همیان اگر شنوندگان بینندگان عزیز یادشون باشه در سال 1307 منتشر شد، به آقای غلام حسین کرباسچی صاحب یا صاحب امتیاز اون بود. روزنامه نشاط هم از جزء روزنامه هایی بود که از اصلاح طلبان حمایت کرد. هر دوی این روزنامه ها توقیف شدن، یکی در سال 79 و یکی در سال 1377. بعد دادگاه رفتن و بعد بالاخره دادگاه رأی داد که اینا رو تبرئه کردن اتهاماتی که سبب توقیف آنها شده بود. بنابراین نام اعلام کردند که چند روز پیش اعلام کردن که هر دو روزنامه منتشر خواهد شد، چون که دادگاه اونا رو تبرئه کرده. بعد اما اعلام شد که این روزنامه ها منتشر نخواهند شد، چون که نخواهند شد. این هیئت نظارت بر مطبوعات این خبر رو هم طور گفتین تکذیب کرد و گفتش که نه، اینا میتونن به انتشار خودشون ادامه بدن. اما محمد قوچانی سردبیر روزنامه همیان اعلام کرد که ما نامه دادستانی از معاون قوه قضاییه دریافت کردیم که در اون گفته که بر اساس ماده 18 شما اجازه ندارین روزنامه رو منتشر کنین. ماده 18 ماده است که میگوید که رئیس قوه قضاییه میتواند حکم دادگاه رو لغو بکنه اگه اون رو خلاف شرع تشخیص بده. بنابراین گفته که در واقع رئیس قوه قضاییه گفته ان شاءالله این روزنامه ها خلاف شرع هست. و آقای علی جنتی هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همونطور که گفتیم بعد از چند ساعت اعلام کردش که بله، این روزنامه ها رو قوه قضاییه جلو انتشارش رو گرفته و من اما پیگیری خواهم کرد در قوه قضاییه، چون از نظر وزارت ارشاد و از نظر حکم دادگاه روزنامه ها اجازه برای منتشر بشن، من پیگیری خواهم کرد و امیدوارم مشکلات اینا رو حل کنم. ما هم امیدواریم که وزیر ارشاد بتونه مشکل این روزنامه رو حل کنه.
و اما آقای سرکوهی، دو جایزه جشنواره جهانی مدارا در نروژ به دو کاریکاتوریست ایرانی رسیده. در مورد این اتفاق جزئیات بیشتری رو برای ما میگید؟
بله، جشنواره کارتون نروژ با که امسال با موضوع مدارای جهانی برگزار شد، خوشبختانه دو برنده ایرانی داشت. یکی سامان ترابی کاریکاتوریست ایرانی که جایزه اول این جشنواره رو گرفت و ابوالفضل محترمی که جایزه ویژه این جشنواره رو از نام خود کرد.
آقای سرکوهی، از اینکه مهمان برنامه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، روز گذشته تعدادی از نمایندگان در مجلس به وزیر علوم تذکر دادن و برخی از اونها حتی از احتمال استیضاح رضا فرجی دانا خبر دادن. این برخوردها در روزنامه‌های امروز چه بازتابی پیدا کرده؟
امروز روزنامه ها به دو دسته تقسیم شدن درباره این فشارهایی که بر وزیر علوم وارد شده. روزنامه های کیهان و جوان علاوه بر این که خبر تذکر 82 نماینده مجلس رو به آقای رضا فرجی دانا منتشر کردند، یادداشت‌ها و تحلیل هایی هم بر علیه عملکرد همین 10 روز گذشته آقای رضا فرجی دانا منتشر کردند. از جمله روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که جناح اصولگرا واهمی داره، یک واهمی که به نوشته این روزنامه این روزها مصداق‌های خودش رو پیدا کرده، چرا که آقای رضا فرجی دانا پس از رسیدن به وزارت آقای جعفر میلی منفرد و همچنین آقای جعفر توفیقی رو به عنوان معاونان خودش منصوب کرده و دستیاران خودش. این روزنامه جوان نوشته که نباید کسانی که در اعتراضات سال 88 یا به نوشته این روزنامه فتنه 88 دست داشتن به مدیریت میانی دولت آقای روحانی راه پیدا بکنن و به همین دلیل روزنامه جوان از استیضاح وزیر علوم هم حتی دفاع کرده و نوشته که بعضی ها میگن که مصلحت نیست، اما چه مصلحتی بالاتر از نگهداری و محافظت از خود نظام جمهوری اسلامی. اما روزنامه های آرمان و قانون نگاه دیگری دارن. روزنامه آرمان نوشته که آقای فرجی دانا که در آستانه استیضاح قرار گرفته به خاطر عملکردی است که دولت آقای روحانی قرار است داشته باشه درباره دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل و همچنین ظلم ها و حقوقی که از دانشگاهیان ضایع شده در سالهای گذشته. روزنامه قانون هم نوشته که آقای رضا فرجی دانا روز گذشته در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون آموزش حضور پیدا کرده و گفته که من تنها در صورتی معاونان و دستیاران خودم رو برکنار خواهم کرد که وزیر اطلاعات کتبا نامه بنویسه و اعلام کنه که اونها در دوره اعتراضات سال 88 نقش داشتند.
هم آقای رفیع‌زاده، روزنامه تهران امروز از گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول درباره افزایش نرخ بیکاری در ایران خبر داده. جزئیات بیشتر این گزارش رو برای ما میگید؟
اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول ایران رتبه 18 رو به دست آورده در میان 105 کشور دنیا از نظر بالاترین نرخ بیکاری، یعنی وضعیت بیکاری، نرخ بیکاری در ایران وخیم‌تر شده نسبت به سال گذشته، چرا که روزنامه تهران امروز نوشته در سال گذشته ایران رتبه 24 را داشت و امسال 6 رتبه صعود پیدا کرده، رفته بالا در بالاترین نرخ بیکاری در دنیا. روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که آقای علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری جوانان رو 26% و دانشگاهیان و فارغ التحصیلان دانشگاهی رو 40% اعلام کرده.
اما آقای رفیع‌زاده، رسانه‌ها در ایران اعلام کرده بودند که روز سه‌شنبه در کرمان جسد یکی از فرماندهان سپاه که در درگیری‌های سوریه کشته شده تشییع خواهد شد. آیا روزنامه‌های ایران به این خبر پرداختند؟
امروز برخی از روزنامه‌ها خبری در این باره منتشر کردند، اما روزنامه قانون خبر داده که این مراسم روز گذشته در کرمان برگزار شده. این شخص آقای محمد جمالی پاقلعه بوده، از فرماندهان سپاه سالارالله در گذشته و کسی بوده که به سوریه رفته بود و در درگیری‌های مسلحانه در سوریه کشته شده. نکته مهمی که روزنامه قانون به اون اشاره کرده، حضور آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در مراسم تشییع جنازه آقای محمد جمالی پاقلعه بود.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
اونطوری که سازمان هواشناسی اعلام کرده، وضعیت انباشت آلاینده‌های جوی در 5 شهر بزرگ تهران، کرج، عراق، اصفهان و تبریز همچنان تا آخر این هفته ادامه خواهد داشت. البته از امروز شهر مشهد هم به این لیست اضافه خواهد شد و سالمندان، بیماران قلبی در این شهرها تا حد ممکن باید از خروج از خانه‌ها خودداری کنند و حتی از ورزش‌های معمول خودشون هم در فضای آزاد پرهیز کنند. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وضعیت امروز هوای تهران رو کاملا ناسالم پیش بینی کرده و به افراد سالمند، کودک و حساس توصیه کرده که از تردد غیر ضروری در هوای آزاد کاملا خودداری کنند. البته با تعطیلی پنجشنبه و جمعه پیش بینی شده که شرایط آلودگی هوا تغییر کنه، اما مسئولان شرکت کنترل آلودگی هوا در این فکرن که در صورت ساکن موندن هوا احتمالاً تعطیلی اجباری رو برای شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ در نظر بگیرن. پیش بینی میشه که در این مدت کیفیت هوا و دید افقی در این شهرهای بزرگ کاهش پیدا بکنه و یک بار دیگه تاکید میکنم که از افراد آسیب پذیر، سال خورده و کودکان درخواست شده که از تردد غیر ضروری در این روزها پرهیز بکنن. صبحانه با خبر رو با بردیا افشین و موسیقی ادامه میدیم.
صبح بخیر، امیدوارم تا اینجا روزتون رو خوب شروع کرده باشید و آرزو میکنم اون رو هم بهتر ادامه بدید. امروز اول از همه خبر از انتشار یک آلبوم جالب توجه رو تو ایران بدم، آلبومی که یکی دو روزه وارد بازار موسیقی شده، مجموعه‌ای به اسم آسمان میگرید امشب، مجموعه‌ای از قطعاتی با آواز عباس مهرپویا، اون هم 21 سال پس از مرگ این هنرمند.
نسیم سرد مهرگان ز مرگ گل خبر داد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد، از این غم سراپا گشت این گلزار زیبا، چون مدار آرزوها.
این قسمت هایی از آهنگ غروب پاییز با آواز عباس مهرپویا است. آهنگ غروب پاییز یکی از 16 آهنگیه که در آلبوم آسمان میگرید امشب وجود داره و همون جور که گفتم این مجموعه یکی دو روز در ایران منتشر شده و میشه اون رو از شهر کتابها، کتاب فروشی ها و یا مراکز دیگه فرهنگی هنری خرید.
از این سراپا گشت این گلدار دیبا، چون مدار آرزوها، چون من مرغ چمن ز غم دیگر نمیخوانم، زان سرمستی اثر دیگر نمیمانم، گشت این گلدار دیبا چون مدار آرزوها.
این توضیح رو بدم، عباس مهرپویا 21 سال پیش و وقتی فقط 65 ساله بود درگذشت. اون زمان سرطان بود که او رو از پا درآورد. مهرپویا با اینکه به عنوان بازیگر تئاتر وارد دنیای هنر شده بود در جوانی، اما کم کم نواختن ساز عود و بعدن گیتار رو شروع کرد. تو میانه های دهه 30 خورشیدی بود که اولین آهنگش به اسم مرگ قور رو منتشر کرد، آهنگی که با استقبال گرمی اون زمان روبرو شد. او در موسیقی پاپ هنرمندی پیشگام بود و تلاش میکرد موسیقی ایرانی رو با موسیقی های ملل دیگه پیوند بزنه. مهرپویا از اولین کسانی بود که از گیتار الکتریکی در موسیقی پاپ ایرانی استفاده کرد و بعدن هم تو انتهای دهه 40 خورشیدی به هند رفت و اونجا ساز سیتار رو یاد گرفت و همه اینها کافی بود که موسیقیش تو دهه 50 تبدیل به معجونی از موسیقی ملل بشه.
نسیم سرد مهرگان ز مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد، از این غم سراپا گشت این گلدار زیبا، چون مدار آرزوها.
سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من.
و خبر دیگه این که گروه پالت بعد از 8-9 ماه بالاخره ترتیبی داده که بشه اولین و تنها آلبوم این گروه رو بیرون از ایران خرید. پالت این گروه جوان و پرطرفدار بعد از اجرای تور کنسرت‌هاش در شهرهای مختلف ایران مثل گرگان، زنجان و سنندج تو هفته‌های گذشته در اروپا هم تو شهرهای مختلفی به روی صحنه رفت، در شهرهای چون کل، میلان، آمستردام، پاریس و استکهلم. و شاید اجرا تو این شهرها به گروه پالت یادآوری کرده باشه که در اروپا و در بین ایرانیان ساکن این قاره هم کلی محبوبه. برای همین گروه آلبوم آقای بنفش رو برای فروش اینترنتی در سایت آیتیونز قرار داده. پالت آلبوم آقای بنفش رو اسفند ماه پارسال تو ایران منتشر کرده بود، آلبومی که از اون استقبال فراوانی شده، اما تهیه‌اش بیرون از ایران تو این مدت برای طرفداران گروه کلی مشکل بوده. این که میشنویم آهنگی به اسم نرو بمان، اولین تک آهنگ منتشر شده از گروه پالت که تو معرفی گروه کلی تأثیرگذار بوده. اما بیرون از ایران درباره یک خبر بگم که شاید برای علاقه‌مندان به موسیقی یکم غافلگیر کننده بود و البته کلی هم خوشحال کننده. دو چهره برجسته و قدیمی موسیقی، پل سایمن و استینگ، قراره در کنار هم در چند شهر مختلف در آمریکای شمالی روی صحنه برند و اجرای زنده داشته باشند. استینگ 62 ساله، نوازنده، خواننده و آهنگساز انگلیسی، قبل از اعلام رسمی درباره این اجراها تو مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز پرده از این مسئله برداشته و از حالا خیلی ها هستن که انتظار میکشن تا ببینن نتیجه همکاری این دو بزرگ موسیقی چجوری از آب در میاد. البته اونها باید برای این تا یک سال دیگه صبر کنند. پیش از این پل سایمن 72 ساله همکاری هایی رو با چهره های مختلف و برجسته ای مثل باب دیلن داشته و ما هم در آخر به همکاری او با جورج هریسون گوش میدیم. میدونیم که جورج هریسون هم از بزرگترین چهره های تاریخ موسیقی به حساب میاد، مردی که از اعضای گروه بیتل ها بود. البته او 12 ساله که درگذشته. این اجرای زنده دو نفره پل سایمن و جورج هریسون مربوط به 37 سال پیش میشه و این آهنگی که قراره بهش گوش بدیم اسمش است به سوی خانه، اثری از پل سایمن و در این اجرا به همراهی جورج هریسون.
Ladies and gentlemen, my friend George Harris. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound.
for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I love to be.
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.
But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Home around, I wish I was.